و افتخار میکنیم که تحریم نتوانست در اراده مهندسان، کارگران، مدیران و همه بخش‌های مختلف از جمله وزارت راه و بنیاد مستضعفان برای تکمیل این پروژه بزرگ تأثیر بگذارد. و اما پل‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده با برنامه بدون پدخوردی رو مجددا خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پرمکی ماست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. عزیز شنونده‌ای با 0914 با 4 شماره آخر 8395 گفتن که سلام، چرا سود سهام عدالت که 205000 تومان هست 90000 تومان اعلام شده، که حالا اگر فرصت شد در شب‌های آتی ما تلاش می‌کنیم که با مسئولان سازمان خودسازی کشور در این خصوص بیشتر صحبت کنیم. خب عزیزان شنونده، پرمک دیگری رو که عزیز شنونده با 0912 4 شماره 4898 فرستادن، گفتن که در موضوع در واقع شکل‌گیری یک مجلس ضد فساد و شفاف باید از خود مجلس شروع بشه و نمایندگانی که در مجلس آتی حضور پیدا میکنن باید عملکردشون کاملا شفاف باشه و اجازه ندن که اطرافیانشون از موقعیت اونها برای ایجاد رانت سوء استفاده بکنه. و 5 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو هم شنونده باشیم.
سیاست بدون خط و دیگر.
خب عزیزان شنونده، در این بخش در مورد اجرای شدن آتش بس بین مقاومت و رژیم صهیونیستی میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب آجرلو سلام بر شما، شب بخیر.
برام خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. در خدمت شما
متشکرم. آقای دکتر میفهمید که شرایط برای رسیدن به آتش بس چطور بوده؟
خب در چند وقت اخیر ما شاهد تصادف بحران جدی بودیم بین گروه های مقاومت و رژیم صهیونیستی و از این طرف صهیونیست حملات خودشون افزایش داده بودن به سمت مقاومت، اما با توجه به شرایط موجود و اینکه این داشت به یک زمینه سازی جنگ فراهم میشد و در این بینم شاید تلفات غیر انسانی بالا میرفت، هم توی نتانیاهو اعلام کرده بود که جنگ گریزناپذیره تقریبا توی سرزمین ها، به نظر میاد که گروه های مقاومت و به این نتیجه جنبندی رسیدن که با توجه به شرایط فعلی و همچنین رژیم صهیونیستی با توجه به این که این احتمال میداد که گروه های مقاومت در عملیات در جنگ که زمین سازی داشت میشد خسارات سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کنن، به خصوص اینکه موشکاشون در جنگ‌های قبلی تونسته بود آسیب‌های جدی رو به گنبد آهنین وارد کنه و به نوعی اون درک از امنیتی که برای اونها ایجاد شده بود از اون به نظر میاد طرفین به سمت یک نوع مذاکرات غیر مستقیم و در نتیجه جای شدن آتش بس پیش رفتن.
بله، چه شرایطی میتونه آتش بس رو شکننده بکنه آقای آجرلو؟
قطعا همواره نشون داده که طرف فلسطینی اگرچه رژیم صهیونیستی به رسمیت نمیشناسه و اونو به عنوان یک عنصر نامشروع و به نوعی اشغالگر میدونه، اما همواره تا تقریبا تو دفعات گذشتم ثابت شده که رژیم صهیونیستی بوده که هر موقع نیاز به آتش بس داشت و وارد این روند شده و در اولین فرصت که به نوعی اون تهدیدات کاهش پیدا میکنه شروع میکنه به تقریبا از بین بردن این آتش بس ها و اجرای شدن اینا. به نظر میرسه که با توجه به اینکه سطح بالای تنش بین گروه های مقاومت و رژیم صهیونیستی وجود داره، من به نظر چشمانداز روشنی تو این زمینه نمیبینم و احتمال حالا درگیری در سطوح بالا شاید شکل نگیره، ولی به نوعی درگیری ها همچنان به وجود میاد و رژیم صهیونیستی طبق یک سنتی که داره همواره هر معاهده و قراردادی که حتی امضا میکنه و هر آتش بسی که واردش میشه همواره تقریبا اونو از بین میبره و به نوعی بدقولی میکنه و اینم به نظر میاد که این اتفاق خواهد افتاد.
بله جناب آجرلو، چه پیشبینیش میشه در مورد این که بعد از این آتش بسی که حالا بر ترتیب به نظر هم میرسه که موقت باشه، چه گمانه هایی برای دوره بعد از آتش بس وجود داره؟
خب همطور که میدونی رژیم صهیونیستی در شرایط بی‌ثباتی سیاسی جدی بود، یعنی در یک عرصه بی‌ثباتی بود قرار داره و تقریبا انتخابات سوم میخواد برگزار بشه، شرایط جریان سیاسی مشخص نیست و یه مقدار در داخل این دوچاره این مسئله هست. در خارج از کشور هم در امور خارجی هم ما شاهد این هستیم که اینا در چند سال اخیر با آقای ترامپ یک طرح رو پیش بردن به نام طرح معامله قهر و گمان میکردن که با توجه به فشارهای آقای ترامپ این طرح به پیش خواهد رفت و گروه های فلسطینی هم به نوعی تقریبا این طرح رو با فشارهای بین‌المللی و عربی اینو میپذیرن، اما برخلاف نظر اونم پیش نرفت. یعنی الان رژیم صهیونیستی دچار بی‌ثباتی هم در داخل و هم در اثر سیاست خارجی است. با توجه به این تحولات به نظر میرسه تا زمانی که رژیم صهیونیستی این دچار این بی‌ثباتی باشه دو روند رو همواره ادامه خواهد داد. از یک طرف وارد بعضی روندها میشه که به نوعی کنترل بحران کنه، ولی از یک طرف هم احتمال این وجود داره مخصوصا تا زمان که آقای نتانیاهو در قدرت باشه، احتمال این هستش که بیاد با ورود به یک جنگ جدیدی تو منطقه به نوعی انحراف ارزان عمومی ایجاد کنه و حداقل در سطح داخلی رژیم صهیونیستی بخواد تحرکاتی رو داشته باشه و بتونه دو مجدد رأی بگیره. این در این روند چند ساله ما مخصوصا آقای نتانیاهو که وقتی تقریبا در دو سال اخیر جایگاهش متزلزل شده ما این روند رو در رژیم صهیونیستی بارها دیدیم، در یه زمانهایی برای تثبیت اقداماتی انجام ده ولی بعد یک ماجراجویی بزرگی هم انجام خواهد.
بله جناب آجرلو، یکی از مباحثی که به حال در رهگذر موضوع آتش بس مطرح میشه خب پایان یافتن به حال تاریخی ترین و بزرگترین تنش تاریخی در منطقه غرب آسیاست بین رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت و با توجه به اینکه خب معامله قرن هم به صورت یک جانبه فقط منافع رژیم صهیونیستی رو تأمین میکنه، از نگاه شما در واقع آیا میشه گفتش که این آتش بس میتونه زمینه ای باشه برای اینکه اختلافات و تنش‌های جدی دو طرف کاهش پیدا بکنه؟
از نظر علمی گفتن قطعا یعنی یک عمل غیر علمیه، ولی من در مورد قضیه فارسی میتونم اینو به جرأت بگیم که قطعا این روند خاتمه نخواهد یافت، به دلیل اینکه بالاخره رژیم صهیونیستی در یک وضعیتی قرار داره که کاملا خواستهای نامشروع مطرح میکنه و به نوعی با هیچ تحریری که به تقریبا طرح سازی که از طرف غرب به نوعی منافع نسبی حتی طرف فلسطینی بپذیره نپذیرفته و با توجه به این روندی که ما تو این چند سال اخیر شاهد اون بودیم به نظر میسه هیچ گونه طرح سازشی با رژیم صهیونیستی به نتیجه نخواهد رسید. این پروژه قطعا من میتونم اینجا به کار ببرم با توجه به اینکه خدمتتون عرض کردم غیر علمیه، اما اینکه به چه سمت و سوی خواهد رفت تا زمانی که فلسطین تا زمانی که قضیه فلسطین و این موضوع مهمی مثل آوارگان، بحث مرزها، بحث پایان اشغالگری، بحث دولت یهود در رژیم صهیونیستی وجود داشته باشه، بحث شرک سازی یهودی سازی بیت المقدس، این روند ها وجود داشته باشه به نظر میاد که هر چند شاید در یه مقاطع بسیار کوتاهی مشاهده فروکش کردن بحران باشیم، اما این بحرانی که در تقریبا یک قرن اخیر به نوعی مهمترین بحران منطقه غرب آسیا بوده همچنان وجود خواهد داشت.
بله، الان نظر گروه های دیگر غیر از مقاومت در فلسطین راجب این آتش بس هست؟
خب آتش بس یک روندی که بالاخره جامعه فلسطینی به این نتیجه رسیده و قطعا مورد حمایت جریانات دیگه هم خواهد بود، ولی اینکه شرایط تا به کدوم سمت پیش بره اون نظر ها احتمالا تغییر کنه، ولی به نظر میشه تقریبا بالاخره یکی از وسادت ها همین گروه برخی گروه هایی بودن که به نوعی گروه های محافظه کار حساب میشن، اونا در این زمینه فعال بودن و به نظر میشه تقریبا جامعه فلسطینی با تجربه شرایط فعلی شاید در شرایط فعلی به نوعی، چون احتمال اینه که حجم جنگ بالا باشه و سطح تنش بالا باشه، به نوعی راضی باشن، اما به نظر میشه ولی این مخلوق خیلی کوتاه هست.
متشکر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
از آن شنونده نگاهی داشتیم به اجرای شدن آتش بس بین گروه های مقاومت و رژیم صهیونیستی. آیا جلو پاسخگوی پرسش های ما بودن از کارشناسان مسائل منطقه.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب از آن شنونده در این بخش گفتگویی در مورد ویروس کرونا میخوایم صحبت بکنیم. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفته که ویروس کرونا تقریبا با یک مهار نسبی مواجه شده. آقای دکتر کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب جهانپور سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما و همه هموطنان عزیز شنوندگان شامگاهی رادیو، در حقیقت در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب جهانپور از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای جهانپور، یه سری آماری هم که حالا منتشر شده در رسانه ها به حال تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا، کسانی که بهبود پیدا کردن و تعداد افرادی که قربانی این ویروس شدن، بفهمید که آخرین اقدامات برای پیشگیری از ابتلا مردم چه بوده با توجه به اینکه در صحبت‌های شما هم در رسانه‌ها اومده بود که توزیع بسته‌های بهداشتی با اولویت استان‌هایی که شیوع بیشتری داشتن آغاز شده، ولی به نظر می‌رسه این مقدار سرعتش کنده.
پس در خدمت شما از آخر شروع کنیم. در مورد بسته‌های بهداشتی، می‌بینید وقتی یک تقاضای عظیم و حجیم ایجاد میشه، چه در اندازه مصرف چند سال کشور، قاعدتاً بازار و حتی صنعت خوب تکافوی جبران اونو نخواهد کرد. این موزل امروز ایران فقط نیست، شما امروز تمام کشورهایی که نوعی وارد پروسه ابتلا و شیوع ویروس کرونا شدن و نگرانی هایی و حال در سطح جوامع ایجاد شده همین مشکل رو دارن. همین امروز ما گزارشاتی از اروپای غربی، آلمان، ایتالیا داشتیم مبنی بر کمبود ماست، یعنی حتی کشورهایی که خودشون صادر کننده ماسک یا مواد ضد عفونی کننده و ژل و امثال هم بودن، امروز خودشون هم شاید در بازار بین‌المللی به نوعی مشتری هستند. در چین که خب وضعیت کلن از روز آغاز اول حادتر بود، با اینکه چین یکی از بزرگترین تولید کننده اقلام در دنیاست و از بزرگترین صادر کننده های این اقلام، نهایتا ما امروز بیش یه ظرفیت شاید چند صد هزار عددی ماسک تبدیل به 2 میلیون و بیشتر ظرفیت تولید شده. شاید ظرفیت تولید عرض کنم مواد ضد عفونی کننده در بعضی شرکت ها به 10 برابر رسیده و قاعدتا همه این هم وارد بازار و اصطلاحا وارد شبکه بهداشتی درمانی کشور خواهد شد. ولی خب این رو در نظر داشته باشید، ما باید تقاضا رو هم همزمان منطقی کنیم. تقاضای کاذب یا بی مورد، استفاده بی مورد از ماسک که به شدت به خاطر اضطراب ها یا نگرانی های موجود یا حتی بعضن اکسیژن و وسواس برخی ترویج شده و ترویج می شود هم درست نیست. ماسک برای کادر سلامت، کادر درمانی و افراد بیمار هست، ولی امروز اگر قرار باشه شما مثلا چند 10 نفر یا چند صد نفر بیمار در کشور داشته باشید و چند هزار نفر کادر درمان، ما الان با تقاضای چند میلیون نفر که نه جزء کادر درمانی هستند و نه جزء افراد دارای علائم بیماری،
بله،
مواجه هستیم. خب قاعدتا هم بازار خالی شده، حالا در این بره البته بخشی هم که شاید حالا لزوما سهم خیلی بزرگی هم در کل بازار نداشته باشه، سوداگری و سودجویی و منفعت طلبی برخی افراد هم اون زمان میاد وسط و این تخلفات هم هست، ولی این همه ماجرا نیست، بخشی از ماجرا اون تقاضا سیجاج. این تقاضا لزوما برابر با نیاز نیست.
بله.
ما نیاز واقعیمون انقدر نیست، ولی تقاضایی که ایجاد شده قطعا مشکل ایجاد میکنه. وزارت صنعت معدن تجارت با تمام تیم و تمام شرکت هایی که درگیری موضوع، حتی وزارت دفاع با شرکت هایی که در این حوزه کار کردشن به میدون اومدن، ما امیدواریم بتونن اون نیاز واقعی رو حداقل که ما مطالبه کردیم تامین کنن. ما هم از طریق شبکه بهداشتی درمانی اون رو با اولویت و با مکانیسم مشخص انشاءالله توضیح خواهیم کرد.
بله، همکاران اشاره کردن که ظاهرا شما باید در جلسه حضور پیدا کنید. یه سوال خیلی کوتاه خواهش می‌کنم، کوتاه هم پاسخ بدید. موضوع قرنطینه هم مطرح شد برای مثلا شهر تهران یا برخی از شهرها که شیوع بالاتر بوده. آقای حریرچی این رو رد کردن، گفتن که قرنطینه موضوع قدیمی و سنتیه، ولی خب ایراداتی هم به این نظریه وارد شد. ارزیابی شما چه از آقای جمانپور؟
حالا سوای اون بحثی که آقای دکتر حریرچی فرمودن سنتی بودن و قدیمی بودن و اون بحث ناکارآمد بودن قرنطینه ها به شدت مطرح هست در دهه‌های اخیر، و باز علاوه بر این موضوع این هست که قرنطینه در شهری مثل تهران اصلا اساساً با ساختار جمعیتی اجتماعی اقتصادی و مدیریتی ما آیا ممکن هست یا خیر؟ من به خدمت شما عرض میکنم که اساساً اونهایی که از قرنطینه واقعی یعنی قرنطینه کامل یک شهر از جمله تهران صحبت میکنن، به نظر من از یک موضوع واقعی صحبت نمیکنن.
درست.
ما با واقعیت ها
شیوه جایگزین داریم آقای دکتر جمانپور؟
شیوه جایگزین قطعاً آموزش عمومی، آموزش همگانی، ایجاد محدودیت در رفت آمدها، سفرهای داخل شهری و بین شهری، محدودیت در برگزاری تجمعات، همایش ها، گرد همایی ها، این موارد هست. ما خود مراقبتی 80-90% ماجراست. ما اگه موفق بشیم با ضریب نفوذ مؤثری سواد سلامت جامعه رو حتی در کوتاه مدت نسبت به همین موضوع صرفا ارتقا بدیم و خود مراقبتی رو ترویج کنیم، 80-90% شاید پذیرشش برای خیلی ها دشوار باشه، 80-90% ماجرای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس خود مراقبتی هست.
درسته.
و بعد از اون حالا مداخلاتی که سیستم انجام خواهد داد به حمایت بین بخشی و محدودیت هایی که اعمال خواهد شد و پروتکل هایی که ابلاغ خواهد شد رعایت خواهد شد و نهایتاً تا برسیم به مرحله‌ای که بشه از مهار و کنترل بیماری صحبت کرد و بعد از اون انشاءالله از مهار کامل و حذف بیماری.
بله. آقای دکتر راجب قم، آیا کارویژه خاصی در نظر دارید در وزارت بهداشت؟
از کنم قم که این اقدامات لازم شروع شده، حالا بحث آموزش عمومی و همگانی هست در سطح ملی، بحث اطلاع رسانی که خاص قم نیست، برای همه کشور انجام میشه، ولی اعمال محدودیت ها شروع شده و در حال انجام هست و بخشیش هم البته به مردم برمیگرده که انشاءالله با رعایت این موارد علاوه بر موارد نکات بهداشت فردی که لحاظ خواهند کرد در حوزه تردد، ترددهای بیجا، ترددهای غیر ضرور، سفرهای غیر ضرور رو به نوعی متوقف کنند. ما هم همه تجمعاتی که به نوعی ممکنه در شهر شکل بگیره رو متوقف کردیم، ابلاغ شده و اینها تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد.
درسته.
همه این موارد به قطع متعدد و مکرر زنجیره انتقال خواهد انجامید و قطعا به کاهش شیوع و کاهش انتشار بیماری می انجامد. ولی از عرض کردم همکاری بین بخشی خیلی خوبی شکل گرفته، امیدواریم در سطح عمومی هم یه همکاری خوبی داشته باشیم. یک مقدار گلایه داریم، برخی هموطنانمون با استفاده از فرصت تعطیلی مدارس در روزهای گذشته از قم و برخی مناطقی که بیماری مشاهده شده بود متاسفانه عرض میکنم سفر کردن به شهرها و استانهای دیگه. این کار درستی نبود، بارها هشدار داده بود در این زمینه. یک نکته رو در یک جمله بگم و مخلص کلام این که هموطنان عزیزمون بدونن به لحاظ علمی، فنی، اپیدمیولوژیک، بررسی‌ها و تجارب گذشته هیچ جا در طغیان بیماری‌ها، در شیوع بیماری‌ها امن‌تر از خانه خودشون نیست و هیچ جا امن‌تر از شهر خودشون نیست.
بله متشکرم از توضیحاتون جناب جهانپور، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، درود بر شما، سپاس.
خدا نگهدارتون. نگاهی داشتیم به پیشگیری و در واقع روند اجرایی کمک به مبتلایان ویروس کرونا. دکتر جهانپور رئیس مرکز تلارسانی وزارت بهداشت پاسخگوی پرسش های مونده. خب عزیزان شنونده، بنا به درخواست متعدد که شما داشتید، همینک ارتباطتون برقرار هست با دکتر مسعود مردانی، استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی و فوق تخصص عفونی، که راجع به ویروس کرونا بیشتر از ایشون بشنویم. آقای دکتر مردانی سلام بر شما، شب بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشم و شب خوبی در پیش.
متقابلا. آقای دکتر مردانی عزیز بفرمایید که آیا این در واقع نگرانی که الان در جامعه وجود داره منطقی راجع به ویروس کرونا؟
ببینید، ما با دو تا اپیدمی در حال حاضر در ایران روبرو هستیم. یکی اپیدمی کرونا، هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه. بعضی هنوز از ما سوال میکنن نکنه این نمیدونم دسیسه آمریکا برای نمیدونم چین بوده که چه اقتصاد چین و اینا چرا برای که ورسد بعضی میگن. ولی خب دیگه معمولا وقتی سازمان جهانی بهداشت بیاد اعلام میکنه در آستانه بر صورت یک همه‌گیری یا جهانگیری بیماری یا پاندمی بیماری هستیم، پس نشون میده که اصلا مسائل مطرح پس خیلی جدیتر از اونی که فکر میکنیم. دومین اپیدمی هراس اجتماعی است. من اسمش رو هراس اجتماعی. هراس یعنی ترس. ترسی که اجتماع داره از این. ببینید الان ما توی کلینیکمون توی مطبمون خیلی آدما میان. خب تعداد زیادی هم مریض داریم. خب بعضی از مریضا تا موقعی که کارت به استخون نرسه دکتر نمیان. مثلا موقعی میان که دیگه مراحل آخری بیمارشون باشه. بعد ولی الان همون مریضی که مثلا برای سرفه تب خل فلان نمی آمد دکتر، به زور چهار نفر دستشو می گرفتن بعد از اینکه مراحل انتهایی بیماریش بود می آوردن اون واسر، الان یه سرفه میکنه میاد پیشم.
بله.
اولین سوالی هم که میکنه میگه کرونا دارم یا ندارم؟ مثلا میکروسکوپ دارم یا آزمایش آرتی پی سی آر دارم تو دستم که بگم کرونا دارم؟ البته خب با علائم بالینی میشه حدسی زد، ولی اینکه من 100% بخوام بهشون بگم باید بفرستم یه آزمایش تخصصی بدم. چه اتفاقی افتاده؟ اون حراس اجتماعی است که اتفاق افتاده. من داشتم تاریخ بیماری های عفونی اپیدمی ها رو میخوندم، بعد تا میدم ببین مثلا تا اون وقتی شیوع پیدا کرد در ایران تعداد زیادی رو کشت. بیماری سل همینجوری، بیماری وبا همینجور، بیماری های مختلف اپیدمی شدن در ایران. ولی اون موقع این خبر این حراس اجتماعی نبود.
درسته.
حالا چه اتفاقی افتاده که الان بچه کوچیک، بچه مدرسه‌ای میاد قشنگ ابراز میکنه که من چقدر زنده میمونم؟ من مثلا خیلی جالبه، این نشون میده که اینفورمیشن تکنولوژی، یعنی در واقع تکنولوژی IT،
بله،
یعنی کامپیوتر، اینترنت نقش عمده‌ای در این حراس اجتماعی داره. قبلا مثلا من میخواستم اطلاعات بگیرم از در مورد بیمار اپیدمی مثلا بیماری فلان در ژاپن، بعد میرفتم چند تا کتاب و چند تا مقاله میخوندم، اگه خیلی پولدار بودم یه تلفن با قیمت خیلی زیاد به یکی میکردم بعد اطلاعات هم بگیرم. الان یک ثانیه میزنه آقا فلان فوری میاد. غیر از اون تو فضای مجازی ایده هستم برصد منتظر همچی مواقعی هستم.
بله.
شروع میکنم به شایع پراکنی چیزایی، مثلا من همکارای ما مثلا یکی دوتاشون مثلا مریض شدن، تا حالا 10 دفعه اینا رو کشتن و زنده کردن، یه بار مردن یه بار گفتن آقاش تکذیب شد دوباره زندهش کردن.
درسته.
آقای
دکتر من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، من خواستم از در واقع فرصت که با جناب عالی داریم صحبت میکنیم بیشتر استفاده بکنم. یه توصیه داشته باشید آقای دکتر برای کسانی که به هر حال دوست دارن که پیشگیری بکنن از
بله ابتلا. حتما. ببینید من میخواستم بگم برای اینکه هممون بتونیم کمک بکنیم که این اپیدمی تموم بشه باید رو حراس اجتماعی مردم کار بکنیم. مردم بدونن که درسته بیماری اومده و مشکل داره، ولی 80% بدون علامته. خب
بله.
20% که علامت داره، 16-17% علامتش سبکه، 2-3% ممکنه بکشن کارشون بیمارستان و بستری. پس در نتیجه درمانم تا حالا نداشته، واکسنم نداشته، پس بریم روی برای جلوگیری از ابتلا رو پیشگیری کار بکنیم. چیکار کنیم نگیریم؟ دستمون مرتب با آب و صابون بشوییم، آداب اجتماعی رو رعایت بکنیم، از دستمال کاغذی یه بار مصرف برای دفع نزولات دستگاه تنفسی، بینی و دهان استفاده کنیم. یه عادت بدی که بعضی وقتا مردم ما دارن، همیشه هر جایی سن همیشه به چششون رو بینیشون نمیدونم دهانشون دست میذارن. دست زدن به چشم و دهان و بینی اصلا ممنوعه، مگر که شما قبلش رفته باشید دستتون رو با آب و صابون شسته باشید. نکته بسیار مهمتر الان عدم شرکت در جماعات. در خیلی من ایراد گفتم آقا چه همه تعطیلات نوروز با چیکار کنیم، همه چیز رو به هم زد. نه، اتفاقا ما میگیم که میتونید شما برید دیده بازید، ولی در اسکیل محدود.
بله.
نه اینکه بریم همه رو جمع کنیم بگیم آقا مثلا فرض کن این عید میخوایم همه عمو عمه خاله جایی همه رو با هم دیگه باشیم، دو تا بچه خاله و دو تا بچه عمو هم عطر و سرفه میکنم بیا همه رو مثلا خاله دو. این کار جلست. ما توصیه نمی کنیم. پس دیگه چیزی که خیلی حائز اهمیت هست، دست ندادن، نبوسیدن، در آغوش نکشیدن، که اینا این عادات درسته ما ایرانی ها واقعا با اینا زنده هستیم، ولی الان موقعیتی است که باید ما چیکار کنیم کنار بذاریم.
آقای دکتر، بعضی از این حالا مردم که با ما در رسانه صحبت میکنن تکسرفایی دارن که خیلی نگران هم، مخصوصا که این کرونا دستگاه تنفسی رو هم درگیر میکنه. توصیه دارید که مردم بتونن به حال دستگاه تنفسی رو تقویت
کنن؟ تکسرفه در بیماران آلرژیک دیده میشه، در بیماری سرماخوردگی ممکن دیده بشه، در آنفلانزا ممکن دیده بشه، در کرونا ممکن دیده بشه. خب اصلا یک کسی آلرژی هم داره تکسرفه میکنه. ببینید، ما کسی که تکسرفه داره، تب اونچنانی نداره، حالا سردرد نداره، علائم تنگی نفسی که مثلا میره مثلا کار خونه انجام میده نفسش تنگ بشه بشینه نداره، این اصلا اهمیتی نداره.
بله.
دکتر هم نمیخواد بره، آزمایش هم نمیخواد بده، تحمل بکنه انشالله خوب میشه.
اگه نشد
تو موقع مراجعه بکنه.
ممنونم دکتر مردانی عزیز، شب شما بخیر، خدا نگهدارتون باشه. از شما عزیزان شنونده هم که ممنون کنم لحظه با ما همراه بودید، کسانی هم که پیامک دادن از شما هم سپاسگزاریم. شبتون بخیر و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امشب گفتگوی فرهنگی، که موضوع این برنامه سود دلالان در بازار هنرهای تجسمی و جیب خالی هنرمندان است.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
شکر و سپاس و منت و عزت خدایی را، پروردگار خلق و خداوند کبریا. سبحان من یموت و یحیی و لا اله الا هو الذی خلق الارض و السماوات.